دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان وطن لانه.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
از آخرین تحولات در رابطه با اعتراضات سراسری در ایران خواهیم شنید. با این همه واکنش‌های جهانی و با این همه تحریم به دلیل سرکوب‌های بسیار خشن معترضان در ایران، نشان از تکان دهنده بودن این سرکوب‌ها برای مقامات و حتی مردم در خارج از مرزهای ایران بوده. حالا چگونه آینده ای را برای روابط خارجی جمهوری اسلامی این مسئله رقم خواهد زد؟ همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همانطور که پیشتر وعده دادم، از آخرین تحولات در رابطه با اعتراضات سراسری در ایران خواهیم شنید. آنچه که همکارم سپیده بهگام در طول روز رصد کرده است. سپیده، از شما بشنویم.
الهه، شامگاه یک شنبه 17 مهر ماه در 23 شب اعتراضات سراسری در ایران، مردم در چندین شهر ایران به خیابان‌ها آمدند، به اعتراضات خودشون ادامه دادند. بر اساس گزارش‌ها شماری از شهروندان معترض در مهاباد با افروختن آتش و مسدود کردن خیابان‌ها در واقع دست به تجمع زدند. شهروندان سقز، شهر زادگاه ژینا مهسا امینی، هم شامگاه یک شنبه با بیرون راندن نیروهای امنیتی بنابر برخی گزارش‌ها کنترل برخی خیابان‌ها رو در دست گرفتن. همینطور در سلاس باباجانی از توابع استان کرمانشاه و زنجان هم مردم به خیابان‌ها آمدند. بنابر برخی گزارش‌ها در کرمانشاه نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک گاز اشکاور کرده. در همین حال با وجود اینکه سرکوب نیروهای امنیتی شنبه شب در سنندج شدید بود و اونطور که شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرده، در جریان سرکوب اعتراضات سنندج 4 دست کم به ضرب گلوله ماموران کشته شدند، باز هم شهروندان معترض یک شنبه شب در سنندج به خیابان‌ها آمدند، شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند و بنابر برخی گزارش‌ها صدای تیراندازی هم شنیده شده در سنندج. در تهران هم در مناطق مختلف اعتراض‌ها یک شنبه شب ادامه داشته، از جمله ویدیوهای منتشر شده از منطقه نازی‌آباد تهران و شهرک ولیعصر. برخی گزارش‌ها حکایت از این داره که از صبح روز یک شنبه کانکس های پلیس و سطح های آشغال رو در سطح شهر تهران جمع کردن. پیشتر هم اعلام شده بود توسط مقامات که این اقدام برای این هستش که مردم از این وسایل استفاده نکنن برای مسدود کردن خیابان ها. الهه،
سپیده، روز هاست که در دانشگاه ها شاهد اعتراضات هستیم، حالا روز یک شنبه چه خبر از دانشگاه برامون داری؟
از اوایل در واقع ساعت کار دانشگاه ها در ایران اعتراضات سراسری ادامه داشته و از تهران اگر من بخوام شروع بکنم، جمعی از دانشجویان دانشگاه سراسری تهران تجمع اعتراضی در محوطه دانشگاه برگزار کردند. گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در منطقه سوهانک در مقابل دانشکده هنر این دانشگاه جمع شدند. اونها یک اقدام جالبی انجام دادند، در اعتراض به کشتار معترضان کف دستانشون رو قرمز کردند. ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر کردند با این پیام که صدای ما باشید. تلاش کردند که با این نمایش اعتراضشون رو به گوش جهانیان برسونند. ویدیوهای روز یک شنبه منتشر شده از تجمع اعتراضی شماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، همینطور دانشجویان دانشگاه سراسری علامه طباطبایی، دانش دانشجویان از زهرا در تهران، دانشجویان دانشکده برق خواجه نصیر و شماری از دانشجویان دانشگاه سراسری تربیت مدرس. اجازه بدید که صدای دانشجویان دانشگاه از زهرا رو با هم بشنویم. در شهرهای دیگه هم میتونم به شماری از دانشگاه‌ها اشاره کنم، از جمله دانشجویان دانشگاه سراسری رشت که بنابر گزارش‌ها تحسن کردن روز یکشنبه، دانشجویان دانشکده پزشکی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در گرگان، هم دانشجویان و هم برخی از اساتید این دانشگاه تحسن کردن. در قزوین هم دانشجویان دانشگاه آزاد در واحد باراجین روز یکشنبه با سر دادن شعار به اعتراضات خودشون ادامه دادند. گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد عراق و همینطور دانشکده علوم انسانی دانشگاه سراسری عراق هم در محوطه این دانشگاه دست به تحسن زدن، شعارهای اعتراضی سر دادن در روز یکشنبه. با هم صدای دانشجویان دانشگاه آزاد عراق رو بشنویم. همگام با دانشجویان دانشگاه‌ها در این روز، در واقع در روز یکشنبه، ویدیوهای منتشر شد که نشون می‌داد که شماری از کسبه و بازاریان مهابات در حمایت از اعتراضات مردمی دست به اعتصاب زدن، مغازه‌های خودشون رو تعطیل کردن یا اصلا بازگشایی نکردن. و یک مورد دیگر هم البته رضا در خبرها اعلام کرد، در واقع خداحافظی سه مجری و گوینده صدا و سیما بود که با انتشار مطالبی در صفحات خودشون اعلام کردند که به اعتراض‌ها پیوستند و دیگه برنامه اجرا نمی‌کنند در صدا و سیما.
سپیده، مدارس هم که پیوستن، دانش آموزان هم پیوستن به دانشجویان و مردمی که اعتراضات سراسری رو شکل دادن. حالا روز یکشنبه از مدارس چه خبرهایی برامون داری؟
در روز یکشنبه یک سری ویدیوهایی منتشر شد که نشون میداد که شماری افراد موسوم به لباس شخصی وارد برخی مدارس دخترانه شدند و به دانش آموزان اجازه خروج نمیدن و به این شکل بچه‌ها رو تو مدرسه نگه میدارن تا به گفته برخی کاربران بتونن اونها رو تحویل بدن و حتی توی کلاس‌های دانش آموزا رفتن. معمولا این ماموران با ون‌های بدون پلاک در مدرسه ها حاضر شدند. اما این رو بگم که الهه، در یک اقدام بی سابقه استاندار کردستان بدون اعلام قبلی دستور داد که همه مدارس استان کردستان در نوبت صبح و بعد از ظهر یکشنبه و همینطور مراکز آموزشی و دانشگاه ها تعطیل هست و اعلام شد که در خصوص روز دوشنبه هم متعاقبا اعلام میشه که من هنوز خبری در این زمینه ندیدم. البته استانداری اعلام کرده که این تصمیم به مناسبت تولد پیامبر مسلمانان گرفته شده، اما به هر حال خب پیامبر مسلمانان قبلا، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، به دنیا آمده بود، همچین چیزی در جمهوری اسلامی سابقه نداشت. اما این به مناسبت در واقع گفته شده تولد پیامبر به روایت اهل سنت. اما اونطور که وبسایت حقوق بشری هنگاو اعلام کرده، این تصمیم به دلیل از دست دادن کنترل مؤثر برخی از نقاط کردستان بوده، در واقع در پی ناآرامی‌های شنبه شب در سنندج چنین تصمیمی گرفته شده. الهه،
سپاسگزارم. از سپیده بهگام میشنیدیم در مورد آخرین تحولات در رابطه با اعتراضات سراسری در ایران در روز یکشنبه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که روز شنبه در واشنگتن تجمع اعتراضی ایرانیان برگزار شد و فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن گزارشی داره در این باره.
اعتراضات سراسری مردم در ایران در حالی روز شنبه 16 مهر ماه وارد چهارمین هفته خود شد که ایرانیان در سراسر جهان هم به همراهی خود با اعتراضات علیه جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. روز شنبه در واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا، جمع بزرگی از هزاران ایرانی معترض در میدان فرایت شهر دی سی گرد هم آمدند. این سومین هفته پیاپی است که ایرانیان منطقه پایتخت آمریکا در مرکز شهر واشنگتن دی سی برای اعتراض و رساندن صدای اعتراضات سراسری مردم در داخل ایران جمع می شوند. اعتراضات ایرانیان در حالی وارد چهارمین هفته خود شده که در طول این مدت گروه های متنوع‌تر و بیشتری با باورها و گرایش های سیاسی و فکری و جنسیتی متفاوت به هم پیوستند و همه یک صدا فریاد زن زندگی آزادی سر داده و خواستار پایان 4 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی شدند. در تجمع روز شنبه ایرانیان واشنگتن دی سی، نیما نیا، کنشگر حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی، بیانیه اعضای جامعه LGBTQ در داخل ایران را خواند و سرکوب سیستماتیک این گروه از شهروندان در طول بیش از 4 دهه گذشته گفت.
بدیهی است بخش چشمگیر و قابل توجهی از این مردم که در کف خیابانها و در قیام علیه تاریکی و استبداد حضور دارند اعضای جامعه LGBTQ+ ایران هستند، قشری از جامعه که به درازای حاکمیت جمهوری اسلامی از قوانین تبعیض آمیز و خشونتبار آن شدیدترین ضربه ها را خوردند، از احکام غیر انسانی شلاق و اعدام برای روابط غیر سیس هترو تا خشونت و تبعیض علیه تک تک ما اعضای جامعه LGBTQ+ در تمامی ارکان.
در تجمع راهپیمایی روز شنبه ایرانیان در پایتخت آمریکا، همچنین محمود ابراهیم زاده، ملی پوش سابق ایران، بیانیه فوتبالیست های خارج از ایران را خواند و خواستار کنارگیری فوتبالیست ها از تیم ملی شد.
فوتبال می‌خواهیم که از تیم منتخب جمهوری اسلامی کنارگیری نماید و با تیم ملی مردمی همراه و همصدا شود و به حرمت خون عزیزان جان باخته در این جنبش مردمی رفتن به جام جهانی را تحریم کرده و از کنفدراسیون جهانی فیفا درخواست محرومیت ایران در جام جهانی نماید.
نه فقط ایرانیان که در تجمع روز شنبه، زنان و مردان افغانستان هم حاضر شدند و همراه با ایرانیان تا محل کاخ سفید راهپیمایی کردند. سلطانا امانی، فعال حقوق زنان هزاره، در سخنرانی پرشور خود گفت: ما همه مهسا امینی هستیم. هزاران ایرانی معترض در پایتخت ایالات متحده پس از تجمع در میدان فرگت در صفی طولانی که چندین خیابان مرکزی واشنگتن را بسته بود به سوی کاخ سفید، محل کار و زندگی جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، راهپیمایی کردند و در برابر کاخ سفید شعار دادند. سیامک آرام، سرپرست گروه برگزار کننده تجمعات ایرانیان در واشنگتن دی سی:
بالای 5000 نفر در مرکز واشنگتن دی سی در این تجمع در این جمع شدیم. این زنجیره انسانی از ایران تا سراسر دنیا از جمله واشنگتن دی سی اتفاق مهمی است. این حمایت پیوستگی باید ادامه پیدا کنه و همیهنانی که در نقاط مختلف ایران در حال مبارزه هستند، در صورتی که این تصاویر و این حمایت ها رو ببینن، حتما باعث دلگرمی خواهد بود.
ایرانیان منطقه پایتخت آمریکا اعلام کردند که تا پایان ماه اکتبر هر هفته به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
عزیزان، شما در مورد مسائل مختلف روز و اتفاقاتی که در ایران میفته و این تب و تابی که در ایران برقراره چه نظری دارید؟
پدر بزرگ که گاهی میگی شرمنده خانواده هستم، الان باید شرمنده باشی اگر کنار فرزندت نیستی. نسل گذشته که فرصت‌های طلایی رو از دست داد و در اوج شکوفایی این سرزمین رو به نابودی کشید. الان این بچه ها نمیخوان به سرنوشت ما دوچار بشن. اینها میخوان سرزمین آیندهشون یک جای امن باشه، یک جای قابل زندگی باشه. اینا هنوز خیلی فرصت زندگی دارن. باید کمکشون کنین. باید کمکشون کنین.
برای اروپایی واقعا می توجهی کردن و با جمهوری اسلامی سالها مدارا کردن. دستوری که همون دفعه اول که اینها خواستن گروگان بفروشن، اینها باید اعلام می کردن که این دولت خطرناکه و شهروندانشون می خواستن که سفر نکنن. این همه سالها اخاذی اونها جواب مثبت دادن و اونها رو قوی کردن. حالا تازه هلند بره اجرا می کنه این کارو که زودتر از اینها باید انجام میدادن.
دولت های جهان اگه حسن نیت دارن، راست میگن، به ملت ایران میخوان کمک کنن، باید فرزندان دولت مردان از کشوراشون بیرون کنن، اموال اونا رو مصادره کنن به نفع ملت، از سفرا ایران رو از کشورهاشون بیرون کنن. بهترین خدمت به ملت ایران.
عزیزان 00420221122113 برای شما اونجاست که بتونید صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید، به گوش هر آن کسی که مد نظرتونه، میلیون ها شنونده رادیو فردا از جمله و یا چهره های خبرساز جهان. پس یادآوری میکنم خاموش نمونید. 00420221122113 در این حالی که اینترنت یا قطع است و یا دچار اختلالات بسیار است، تنها چاره کار میتونه باشه. حتما صدای خودتون رو به ما برسونید تا ما هم اون را به گوش دیگران برسونیم. و ما با تحریم های بسیار کانادا و آمریکا و با این همه واکنش های جهانی به دلیل سرکوب‌های بسیار خشن معترضان در ایران، نشان از تکان دهنده بودن این سرکوب‌ها برای مقامات و حتی مردم در خارج از مرزهای ایران بوده. حالا چگونه آینده‌ای رو برای روابط خارجی جمهوری اسلامی باید متصور بود؟ سؤالی که با فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی مقیم سوئد، در میان گذارده‌ایم.
من اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی به زیست در بحران‌های شدید عادت کرده. اینها که ارتباطات بین‌المللی چندانی ندارن. نهایتاً مرز چین و روسیه هست که یک جورای هر دوشون یک بحران‌هایی دارن. بعد کره شمالی و یه چند کشور مثل سوریه و جیبوتی و ونزوئلا. جمهوری اسلامی نه بدبستان‌های گسترده‌ای داره و نه ارتباطات دیپلماتیک گسترده‌ای داره. در نتیجه فشارهایی که بهش وارد میشه در ارتباط با حقوق بشر و سرکوب مردم، من فکر کنم تأثیر چندانی روشون نمیاره، به دلیل اینکه همین الان از همه خطوط قرمز بین‌المللی رد شدن و در واقع جمهوری اسلامی مدت هاست در یک حوزه قرمز زیست میکنه و داره فعالیت میکنه که هر اتفاقی ممکنه براش بیفته. و من اعتقاد دارم که محکوم کردن کفایت نمیکنه. اگر کشورها واقعا بخوان توجه کنن به بحران امروز ایران، هر موقع که اومدن سفرهای جمهوری اسلامی رو احضار کردن، چند تاشون اخراج کردن از سوئد، از اسکاندیناوی یا کشورهای دیگه، اون موقع میشه گفت که دنیا واقعا داره نسبت به تحولات ایران داره عکس العمل نشون میده. اما اینکه وزرا اطلاعیه صادر کنن، بیانیه صادر کنن یا اظهار همدلی با مردم ایران کنن، فکر کنم به هیچ کاری نخواهد اومد.
خانم روستایی، به رغم همه واکنش های جهانی در مورد سرکوب هایی که در جمهوری اسلامی در جریان و معترضان رو به شدیدترین وجه مورد ضرب و جرح قرار میدن، اما به نظر میرسه که غرب همچنان علاقمند به سرانجام رساندن توافق برجامه. شما فکر میکنید آینده برجام چگونه باشه؟
از دو سطح میشه به این سوال پاسخ داد. از سطح کارشناسان قطعا خواهند بود رژیمی که بتواند این چنین سرکوب وحشیانه علیه شهروندان و مردم خودش اعمال بکنه، قطعا دستیابیش به سلاح هسته‌ای یا خطر دستیابی به سلاح هسته‌ایش خطر رو بسیار سازش رو بزرگتر میکنه. چون این نظام یک نظام وحشیه و اگر با مردم خودش طوری رفتار میکنه، ببین با مردم اسرائیل، مردم آمریکا و جاهای دیگر ممکنه چه رفتاری داشته باشه. از زاویه دیگه منطق دیپلماسی و دیپلماتیک در غرب این چنینه که میخواهند در درجه اول جمهوری اسلامی رو به پای میز مذاکره بنشینن. در واقع یک تیم از ایران باید برود و برجام رو ختم کنه. اینها میخواهند برجام امضا شود. میخواهند فعالیت‌های هسته‌ای ایران رسماً با امضا و با تعهد یک دولت به قید و بند در بیاید. اتفاقی که الان افتاده اینه که همه چیز الان روی هواست. مذاکرات برجام هم یه جورهایی روی هواست و ممکنه در ایران یه رژیم چنجی صورت بگیره یا ایران وارد یک دوران بحران و تنش سیاسی شود که بدترین اتفاق برای غرب خواهد افتاد، یعنی اینکه کسی از ایران نخواهد توانست به خارج برود و برجام رو امضا بکنه و اینی که هیچ کس نیاد برجام رو امضا کنه، در نتیجه بمب سازی هم بمب که جمهوری اسلامی مدعی است امروز فردا ماه دیگری میسازیم، این وضعیت بلا تکلیف بمونه، اون غنی سازی نمیدونم 60% 30% 20% و 90% که تهدید میکنن این بلا تکلیف بمونه، هیچ کس مسئولیتی بر عهده نگیره، این فاجعه است و من فکر میکنم این کابوسی که غرب فرداش. در نتیجه اگر شما بخواهید بین محکوم کردن این نقض حقوق بشر، سرکوب وحشیانه و خونی که دارن از مردم صورت میگیره، این مهمه یا مسئله برجام، قطعا در غرب آمریکا و اتحادیه براشون برجام مهمه، این مهمه که برجام رو جمهوری اسلامی امضا کنه، اما هر چقدر خواست مردم خودش رو سرکوب بکنه و غیر از بیانیه هیچ اقدام دیگری علیه این نظام صورت نخواهد گرفت.
خانم روستایی، شما تصور میکنید واکنش های بسیار ممتد و جدی ایرانیان مقیم خارج از کشور، به طوری که در تورنتو شاهد واقعا یک تظاهرات عظیم بودیم و در ونکوور همینطور، و ایرانیان مقیم آمریکا به نمایندگان شهرها و ایالتهای خودشون فشار میارن که بر ایران فشار آورده بشه، شما تصور میکنید که هیچ کدوم از اینها مؤثر نخواهد بود در اینکه جمهوری اسلامی رو مجبور بکنن به حقوق بشر احترام بگذاره؟
حتی خدا هم نمیتواند نظام‌های ایدئولوژیک رو مجبور کنه از استانداردهای مافیایی خودش کوتاه بیاد. جمهوری اسلامی مثل کره شمالی، مثل خمرهای سرخ، اونها اصلا کوتاه نخواهند بود. به خصوص جمهوری اسلامی که در شرایط حاضر موضوع سقوط سیستم مطرحه. به نظر من نه جمهوری اسلامی تسلیم فشارها میشه و نه غرب آنچنان میتواند منسجم رفتار کنه که بتونه رفتار جمهوری اسلامی تحت تاثیر قرار بده یا اونها رو مجبور کنه که برخورد نرم‌تری با مردم داشته باشه. من اعتقاد دارم که تظاهرات مردم و ایرانی ها در خارج از کشور پارامتر مهم بود که وارد معادلات بشه، اما این پارامتر برای اینکه تبدیل به یک اهرم فشار بشه، به دولت‌ها فشار بیاره و دولت‌ها اقدامات خاصی رو سازماندهی و برنامه‌ریزی کنن، من فکر کنم هنوز با اون فاصله داریم.
با توجه به جبهه‌گیری جهان در برابر جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب‌های بسیار خشن معترضان در ایران، آینده روابط خارجی جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟ از فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد میشنیدیم. و ما عزیزان بار دیگه تکرار میکنم که میتونید هر آنچه که مد نظرتونه با رادیو فردا و شنوندگانش در میون بگذارید و شما رو تشویق میکنم که از پیامگیر رادیو فردا استفاده کنید، 00420221122111213، و بشنوید که محسن منصوری استاندار تهران همزمان با اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به کمبودها در حوزه امنیتی اشاره کرده و گفت در مجموعه دستگاه‌های امنیتی زیرساخت‌های موجود جوابگو نیستند. او افزود برخی از نیروهای پلیس در طول اختشاشات تا چند روز به منزل نرفتند. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که امروز با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشته، ابتدا از او پرسیده که این اعتراف استاندار تهران در چشمانداز اعتراضات سراسری مردم چگونه تأثیری خواهد داشت. مهدی مهدوی آزاد:
جمهوری اسلامی تنها حکومت در دنیاست که 3 دستگاه اطلاعاتی موازی در حوزه امنیت داخلی داره، یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات ناجا یا همون فراجای جدید که با هم تازه موازی کاری میکنن، حتی کره شمالی هم اینطور نیست. علاوه بر این یک عالم دستگاه امنیتی جانبی داره، مثل حراست ها که متصلن به وزارت اطلاعات یا از اون مهمتر بسیج. در حوزه اینترنت مثلا الان حکومت با یک اکانت اینستاگرامی مقابله میکنه اگر شما تون نقدی بنویسید، و برای مقابله با یک اکانت اینستاگرامی حداقل 5 و حداکثر 7 دستگاه امنیتی رسماً حکم بازداشت میگیرن، یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فراجا، پلیس فدا و مرکز جرم سایبری سپاه پاسداران. موقع این دستگاه امنیتی عریض و طویل و کم سابقه برای یک حکومت راند سالار میگه که ما زیر ساخته کافی رو نداریم، یعنی که اکثریت مردم علیه اون حکومت قیام کردن. بله، واقعیت این هست که حتی اگر شما تمام سرمایه هر کشوری رو خرج دستگاه امنیتی کنید، همیشه دستگاه امنیتی جزء بسیار کوچیکی از اون جامعه خواهند شد. پس تاریخ هم نشون داده هرگاه اکثریت مردم چیزی اراده کنن، بزرگترین دستگاه‌های امنیتی دنیا هم زورشون نمیرسه، بعدش دیگه مجبورن نیروهای نظامی رو بیارن و اون نیروهای نظامی هم در نهایت شکست خواهن خورد. برای من مشکل ساختار نیست، حرف ناگفته آقای استاندار، او داره به زبان بی زبانی اینو میگه که اکثریت مردم مقابل ما هستن و نیروهای ما دارن دچار استهلاک میشن.
در همه جای دنیا اتفاقاتی میفته، اشتباهاتی رخ میده. ما دیدیم در مورد اون فرد سیاه‌پوستی که در آمریکا زیر زانوی پلیس جان داد، اومدن دادگاه عادلانه تشکیل دادن. در ژاپن دیدیم که اون فاجعه هسته‌ای رخ داد، مسئولان اومدن عذرخواهی کردن. چرا در ایران جمهوری اسلامی هیچگاه امتحان نمی‌کنه یک بار پوزش‌خواهی از مردم رو؟
ببین، جمهوری اسلامی غالبا همیشه این مغلطه رو تکرار میکنه که بله نمیدونم پلیس آمریکا هم تو شیکیو میکشه، عدد میگیره اینقدر زیاد میکشه، پلیس فرانسه هم این کار رو میکنه، پلیس انگلیس هم این کار رو میکنه. این مغلطه است در پروپاگاندا. اولا در اون کشورهای دموکراتیک اگر یک پلیس یک کاری میکنه زمینه شکایت مردم وجود داره، رسانه ها میتونن به سادگی علیهش حرف بزنن، احزاب میتونن همون روز علیهشون برای پلیس اعتراض بکنن. در اون کشورها پلیس یا اون مامور پلیسی که خلاف میکنه نماینده نظام نیست، نفر اول نمیاد قبل از اینکه محاکمه بشه بگه حق داشته، کار خوبی کرده، تمام حکومت بسیج نمیشه از او دفاع بکنه. در جمهوری اسلامی ایران این همه پیش اومده، یک بار دو بار نیستش که از دادگاه کوی دانشگاه بگید تا این بار. نیروهای امنیتی نماینده نظام جمهوری اسلامی هستن، پلیس نیستن، نیرو امنیتی نیستن، نماینده علی خامنه ای هستن. یعنی شما رو ور میداره محاکمه میکنه، با چشمن میبره شکنجه میکنه، میبره بازجویی، میگه چرا به رهبر حرف بد زدی، چرا انتقاد کردی، بعد میگه اگر این کارو کنیم به عنوان نماینده نظام میگه میکشیمت، فلان کارو میکنیم، به تهدیدت میکنه و بعد شما نمیتونید به شکایت رسیدگی کنید. حتی در حد شکایت جنسی قرآن خونه بیت رهبری سعید طوسی هم شما صورتتون نمیرسه، هیچ راهی برای شکایت کردن وجود نداره. کاست قدرت، ساختار قدرت هم نمیتونید عوض بکنید، نه مجلس رو میتونید عوض کنید، نه شورای نگهبان رو، نه خبرگان رو، یک ساختار کاملا بسته مسدود که شما محال هست در این ساختار بتونید حقی بگیرید، صدای حق اعتراض هم ندارید. ببینید، زبان بی زبانی حکومت ایران این هست، یک کاری اتفاق میفته شما بخواید اعتراض کنید راه اعتراض وجود نداره، بخواید توی خیابون میگه اختشاشگری، بخواید مهاجرت کنید میگه مزدورید، در هر حال شما باید خفه شید مقابل جمهوری اسلامی و هیچ حرفی نزنید. اینکه چرا نمیاد عقب نشینی بکنه، چرا نمیاد سوال کنه، چرا یه بار محض رضای خدا نمیاد کار درست درمون بکنه، چون اگر میتونست بکنه دیگه اسمش جمهوری اسلامی نبود، دیگه اسمش حکومت استبدادی نبود. اصلا ساده ترین کار این هستش که افرادی که اشتباه میکنن رو برکنار کنن، در حضور مردم محاکمه کنن، حکومت مال مردم باشه. ولی اگر اینطوری رفتار میکرد، اون موقع نیروهای امنیتی فرماندهانشون حاضر نبودن برای علی خامنه‌ای یا دیکتاتور آدم بکشن. در ساختار استبدادی چون نیروهای نظامی امنیتی ابزار سرکوب حاکم بزرگن، ویژگی ها و در واقع داشته های استثنایی هم دارن، حکومت هم بهشون مسئولیت آهنین میده که هم سهم خودشون رو بگیرن از سفره انقلاب به قول خودشون، هم هر کاری خواستن بکنن در قبالش از رهبر حمایت.
دورنمای این اعتراض ها رو شما چطور میبینین؟
برخلاف پیشبینی‌های حکومت، برخلاف تمام بازی‌هاش، اعتراضات هفته سومش هم داره تمام میکنه. دیروز شنبه دبیرستان‌های ایران، دانشگاه‌های ایران، شهرهای بزرگ از جنوب تهران تا شمال تهران، از مناطق حاشیه‌ای مثل قلعه حسن خان، شهر قدس، تا شمال شهر تهران، چهار پارک، درگیر اعتراضات بود. چیزی که در ایران هست اعتراض نیست. ما یک جنبش عظیم داریم که من اسمش رو میذارم انقلاب یا شبه انقلاب. این الان دیگه برای خودش هنرمند داره، سرود داره که مردم باهاش مناجات میکنن، برای خودش ایدئولوژی داره، آرمان داره، بزرگترین آرمان بشری آزادی است، آزادی سبک زندگی است و حکومت هم در جایی رسیده که نمیتونه عقب نشینی بکنه. حکومت به دلیل اصرارهاش و نوع سرکوبش به نقطه‌ای رسیده که عقب نشینیش به قوتش تعبیر نخواهد شد، به ضعفش تعبیر خواهد شد. برای منطقاً چیزی که من میفهمم این درگیری ادامه خواهد داشت. زمان در انقلاب ها متفاوت، انقلاب هایتی 13 سال، انقلاب فرانسه 10 سال طول کشید، انقلاب آمریکا 18 سال طول کشید، انقلاب ایران در سال 57 کمتر از 5 ماه طول کشید، انقلابی هم داریم 3-4 روزه به نتیجه رسید علیه چاوشسکو. منتها تاریخ راجع به زمان حرف نمیزنه، چیزی که تاریخ میگه این هست که این انقلاب، این جنبش حتما محکوم به پیروزی و مردم پیروز خواهند شد.
استاندار تهران همزمان با اعتراضات سراسری مردم ایران به کمبودها در حوزه امنیتی اشاره کرده و تاکید کرده که در مجموعه دستگاه‌های امنیتی زیرساخت‌های موجود جوابگو نیستند. از مهدی مهتوی آزاد می‌شنیدیم در گفتگو با شاهین بشیری از رادیو فردا. و اما چرا اعتصاب بازار اهمیت دارد؟ احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد می‌گوید معنای نمادین بسته شدن بازار این است که وضعیت سیاسی و اقتصادی برخلاف ادعای حاکمیت عادی نیست و نشانه بحران جدی است. بسته شدن بازار برای حاکمیت قابل کتمان نیست و اکاذیب رسانه‌ای آن را برباد می‌دهد. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد.
بازار از قدیم الایام، از دوره مشروطه، تنها محل مبادله کالا و خدمات نبوده، بلکه محل مبادله خبر، اطلاعات و به هر حال محل مبادله کالای سیاسی هم بوده و البته در سویه ها و گرایش سیاسی چه در سطح کلان و سطح خرد البته مؤثر بوده. کما اینکه در جنبش هایی که ما در این 100 سال اخیر داریم میبینیم که بازار همواره نقشی داشته، حالا کم یا زیاد. این اعتصابات اخیر بازار ایران هم در واقع جنبه های نمادین و واقعی گوناگونی داره، از جمله اینکه برخلاف اون چیزی که حاکمیت مدعی است که اوضاع به هر حال به نوعی متعارف است و امن و امان است، این نشون میده که نه، چنین نیست، بلکه این فضای غیرعادی رو به شکل علنی و رسمی به نمایش میگذاره. افزون بر این، از اون جهت که بازار محل به هر حال نوعی تبادل و توزیع کالا و خدمات هست، این بر بخش حقیقی اقتصاد، بخش توزیع هم مؤثر خواهد بود. بیاد بیاریم که در سالهای اخیر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی دولت، کسبه به خصوص کسبه خرد در معرض مالیات‌های ستمگرانه ای بودند و البته حاکمیت تلاش کرده که با انواع مالیات‌ها، انواع به هر حال عوارض و حتی اخاذی، این قشر رو به هر حال به نوعی ازشون کسب درآمد بکنه برای پرداخت رانت و البته هزینه های سرکوب. بنابراین این قشر از جامعه بسیار انگیزه داره برای آمدن به میدان مبارزه اجتماعی. پیوستن این گروه به خیزش عمومی و مدنی ایران باعث میشه که سرمایه اعتبار اجتماعی جنبش بالا بره، یکی دیگه از اخشار به اون بپیونده و این هم از نظر نیروی میدانی کمک میکنه به هر حال این خیزش عمومی و مدنی و همین که با حضور بازاریان و کسبه این خیزش میتونه به هر حال تأثیر بیشتری بگذاره و البته دوام بیشتری بیاره. اگر این جنبش بتواند دوام داشته باشه و اگر بتونه پایداری بکنه، طبیعتاً میتونه در تعادل قوا در سطح کلان مؤثر واقع بشه و به هر حال وزنه این خیزش رو به سود اهداف مردمیش بیشتر بکنه، در این صورته که میشه انتظار داشت که یک تحول عمومی صورت بگیره.
در مورد اهمیت اعتصاب به بازار از احمد علوی، اقتصاددان در سوئد میشنیدیم. بریم از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی، در مورد خبرهای ورزشی بشنویم.
در پی درخواست برخی از دولت‌های اروپایی از اتباع خود برای ترک ایران، روز گذشته در محافل ورزشی این کشور زمزمه رفتن بازیکنان خارجی برخی از تیم‌های لیگ برتری از ایران بود. دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در واکنش به این خبر اعلام کردند بازیکنان خارجی این تیم‌ها بر قرارداد خود پایبند هستند و قصد ترک ایران را ندارند. از شهر اصفهان خبر آمده ماموران امنیتی حاضر در ورزشگاه نقش جهان روز جمعه گذشته در دیدار پرسپولیس با سپاهان به یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان دستور داده بودند که سروش رفیعی را در ترکیب این تیم قرار ندهد، اما مقاومت و پیگیری سرمربی و بازیکنان باعث شد تا او در لیست ذخیره ها قرار گیرد و در اواخر نیمه دوم وارد زمین شود. سروش رفیعی هفته گذشته ضمن حمایت از اعتراضات مردمی در مورد توهین حسن عباسی، یکی از چهره‌های طرفدار جمهوری اسلامی، به خانواده فوتبالیستا گفته بود:
نمیدونم حالا کی هستی، ولی وجود اینو داری بیای وایسی اینجا بدون اون بادیگاردا و بدون اون حمایتا تو چش ما نگاه کنی در مورد زن و بچه ما حرف بزنی؟ اصلا وجود اینو داری؟ به خدا اگه داشته باشی. بس دیگه، نمیشه که هر کی میرسه فقط فوتبالیستا اینجوری چیکار کردن؟ فوتبالیستا اگه هر چی هم رسیدن از بدبختی و از کف جامعه رفتن.
در پی شکست تیم ملی فوتسال ایران برابر ژاپن در دیدار فینال جام ملت‌های فوتسال آسیا در کویت، تیم ملی فوتبال سالونی ایران در رنکینگ جهانی یک پله سقوط کرد. تیم ملی فوتسال ایران تا 3 روز پیش در فهرست جهانی در رتبه 6 قرار داشت، اما با شکست مقابل ژاپن در مکان 7 جای گرفت. محمد دایی، برادر علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، روز یکشنبه در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی ضمن تایید ضبط گذرنامه علی دایی در فرودگاه تهران از این چنین برخورد ماموران اظهار تأسف کرد. ماموران امنیتی مستقر در فرودگاه تهران هفته پیش پاسپورت علی دایی را هنگام بازگشت او از ترکیه به ایران توقیف کردند. و حمایت چهره‌های ورزشی از اعتراضات مردم ایران و همچنین انتقاد از برخورد خشونت‌آمیز نیروهای انتظامی و امنیتی با مردم روز گذشته هم ادامه داشت. رسول خادم، قهرمان کشتی و رئیس سابق فدراسیون کشتی، شجاع خلیلزاده، مهدی طارمی، مهرداد پولادی، امیرحسین صادقی، رحمان رضایی، مهدی مهدوی‌کیا و علی کریمی مانند روزهای گذشته از جمله چهره‌های شناخته شده فوتبال بودند که روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی حمایت خود را از مردم اعلام کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، میدونم که در ایران اگر هستید به اینترنت به سختی میتونید دسترسی پیدا کنید یا شاید هم اصلا نتونید وارد بشید، اما اگر این توانایی در برخی از ساعات روز براتون امکانش وجود داشت، حتما سری بزنید به radiofarda.com. خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از آنچه که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا دنبال کنید. همین الان میتونید در مورد اعتراضات شبانه در شهرهای ایران و شعار مرگ بر دیکتاتور اونها بشنوید و ضمناً کنسرت داریوش اقبالی در لندن به دلیل یک تهدید امنیتی نیمه تمام باقی ماند و بسیاری خبرهای دیگر. خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. از شما خداحافظی میکنیم، شب خوبی رو براتون آرزو میکنیم. ما میرویم، اما شما بمونید و برنامه شنیدنی صدای دیگر رو حتما دنبال کنید. برنامه از رویا کریمی مجد. پویا و پایدار باشید و همیشه سربلند. صدای دیگر،
صدای زنان.
بیش از سه هفته است که جوانان ایرانی، دختر و پسر، به خیابان‌ها آمدند و آزادی خود را طلب می‌کنند. پس از سالها سکوت حاصل سرکوب، اعتراضات حالا به دانشگاه‌ها کشیده شده و در سراسر کشور دانشجویان فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهند. شبها خیابان‌ها در تسخیر دختران و پسرانی است که به گفته فرماندهان نیروی انتظامی کمتر از 25 سال دارند و فریاد می‌کشند زن زندگی آزادی. و در این اعتراضات جوانانی کشته می‌شوند که داغشان تا همیشه بر دل همه باقی خواهد ماند. جوانانی پر از شور و اشتیاق مانند سارینا اسماعیل زاده، یوتیوبری که در ویدیوهایش تحلیلی دقیق از جامعه ایران و خواستهایش با عنوان یک جوان ایرانی مطرح کرد. حرفایی که هیچ کس باور نمی کرد حرفهای فقط یک دختر 16 ساله دبیرستانی باشد.
کشورم ایران، یعنی همینی مردم یک کشور چه انتظاری میتونن داشته باشن از کشور خودشون؟ رفاه نتیجه دیگه؟ خب وضعیت اقتصادی میگی داغونه، فرهنگی اون داغونه، اصالت هم اون داغونه دیگه. یه سری محدودیت هایی که اخصوصا واسه زنها خیلی بیشترن سه حجاب اجباری، خیلی خیلی ممنوعیت هایی که واسه پسرها نیست. مثلا ما حتی یه استودیو میتونیم بحث خیلی بیسیکیه و انباشه این که من میگم اذیت میشه.
در برنامه این هفته صدای دیگر میزبان آزاده کیان هستم، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز مطالعات جنسیت دانشگاه پاریس. خانم کیان، صدای سارینا رو شنیدیم، دختر 16 ساله‌ای که در اعتراضات اخیر کشته شده و توجه همه رو به ویدیوهایی که پیش از این در یوتیوب منتشر کرده بود جلب کرده. واقعیت اینجاست که بسیاری از شنیدن این سخنان شگفت زده شدند و باور نمی‌کردند که دختر 16 ساله چنین درکی از مسائل جاری جامعه داشته باشه. چرا جامعه اینطور بهت زده شد؟
خب ببینید یه شکاف نسلی ایجاد شده بین همین نسل سارینا و دیگرانی که در خیابون هستن امروز عده زیادیشون و هم کسانی که حکمرانی میکنن بر اون مملکت و هم حتی بعضن پدر و مادرای خود این بچه ها، به خاطر اینکه این جوان ها در واقع میدونید بسیار جهانی شده هستن، بسیار با شبکه های اجتماعی بزرگ شدن و در رابطه هستن و اساسا خواستهایی که دارن هم همطوری که سارینا مطرح کرد بخش مهمیش خواستهای در واقع خوب زندگی کردنه، خواستهای رسیدن به اون چیزی که در واقع آزادی حتی فردی و شخصی میشه اسمش رو گذاشت و احترام به این آزادی و اینا تمامش مسائلی هست که ما میبینیم که سالهای سال هست که از اساسا عشق حذف شده از الفبای یا اون مملکت و اون چه که